کجا این خانه ویران شد، هوا با خاک یکسان شد، کجا رفتی که این لانه اسیر چنگ طوفان شد. کنارم باش تا از نو به پای هم سر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.
شبتون بخیر همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند. از ساعت 14 همراه شما بودیم در آغاز بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ تا این لحظه، و در طی این مدت برنامه‌های متنوعی رو حضور شما عزیزان تقدیم کردیم، چه برنامه‌هایی که از قبل تهیه شده بود شما شنیدید و چه برنامه‌هایی که به طور مستقیم تقدیم شما شد، و شما عزیزان هم از طریق راه‌های ارتباطی با موضوع‌هایی که مطرح می‌شد مشارکت فرمودید. در مجموع امیدوارم آنچه که در طی این مدت تقدیم شد تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم بیاره و مورد توجه و پسندتون هم قرار گرفته باشه. البته آرزو میکنم که نه تنها این همراهی تا پایان این بخش باشه، بلکه در سایر بخش ها و برنامه های رادیو فرهنگ هم این همراهی تداوم پیدا بکنه. یک بار دیگه عرض میکنم به این دلیل که برنامه‌هایی که مورد توجه قرار میگیره طبعاً به خاطر اینه که شما همراهان ارجمند به عنوان حامی و پشتوانه همراه این برنامه ها هستید. بنابراین دیدگاه شما در مورد این مجموعه برنامه ها یا برنامه‌ای که مورد علاقه شماست میتونه در روند اون برنامه و در مجموع در کیفیت برنامه ها بسیار تاثیرگذار باشه، و شما اطمینان داشته باشید که زمانی که نظر میدید، پیشنهاد میدید، حتی انتقاد میکنید درباره برنامه ها، قطعا مطمئن نظر برنامه سازان و مسئولان قرار خواهد گرفت و تأثیر خودش رو روی برنامه ها خواهد گذاشت. به همین دلیل من یک بار دیگه عرض می کنم به غیر از راه های معمول ارتباطی رادیو فرهنگ که شامل دو شماره 220-485 و 220-588-20 و همینطور سامانه پیامک 30558 راه دیگر ارتباطی یعنی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما قرار میگیره برای اظهار نظر. 162 که به صورت گفتاری هست و یا به صورت متنی اگر مایل هستید میتونید به سامانه 30162 این پیامک ها رو ارسال بکنید. خیلی ممنونم و آرزو میکنم که شبی بسیار آرام در انتظارتون باشه و دعوت میکنم شنونده شبهای فرهنگ باشید.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارم، یکی مثل شاهنامه
یعقوب لیث، دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ
آقای دکتر کاکاوند سلام.
درود بر شما.
ارادتمندم.
سلامت باشید.
صحبت درباره شعر مهدی اخوان ثالث بود و ادامه برنامه.
خیلی سپاسگزارم که این فرصت رو به من میدید و درباره اخوان گفتن برای من همیشه لذت داشته. فکر میکنم که حالا این مسیری که شروع کردیم و تا یه حدیش هم اومدیم ادامه بدیم. عجله نداریم که ها؟
اصلا
اگه شما موافق باشی بریم سراغ یکی از شعرهای
بسیار
خوب اخوان. یکی از اون شعرها شعری است به نام سگ‌ها و گرگ‌ها که بسیار شعر خوبی هم هست. از جهت قالب شعر نیمایی نیست، چهارپاره است. در واقع چهارپاره از اون قالب‌های بینابین محسوب میشه. در واقع معاصرین، قبلا هم یه اشاره کردم، شاعران روزگار ما بخشیشون که سنت‌گرا بودن به جای خود خیلی محترم و شعر خوبی هم دادن، بخشی از شاعران معاصر شاعرانی بودن که بین سنت و نوآوری‌های نیما خواستن یه تعادلی برقرار کنن. نه دلشون میومد کلن سنت‌گرا باشن و نوگرایی‌ها و پیشنهادهای نیما رو در نظر نگیرن، نه دلشون میومد اونقدر نوآور باشن که سنت‌های شعر فارسی رو نادیده بگیرن. یک حد فاصلی بین این دو نگرش رو تو شعرشون رعایت کردن که به شکل‌های مختلفی اتفاق افتاد که اشاره کردیم تو همین برنامه. یک دسته از این شاعران شاعرانی بودن که به سراغ قالب بینابین رفتن، یعنی قالبی به نام چهارپاره یا دو بیتی پیوسته که از یه طرف سنتیه به خاطر تساوی مصرعها، جای ثابت قافیه ها، از طرف دیگر نوع چون سابقه‌ای در ادبیات کهن ما نداره و به خاطر اینکه دو بیت قافیه هاش تغییر میکنه، یه آزادی هایی به شاعر میده که از جنس آزادی های نوگرایانه نیما محسوب میشه. خب طبیعتاً شاعرانی که به سراغ چهارپاره اومدن از جهت زبان، از جهت جهان هم، جهان شعری هم، یه حد فاصله بین سنت و نوآوری بودن. شاعران بزرگ معاصر ما، اونایی که در نوگرایی شهرت دارن، همه دوره چهارپاره سرایی رو در تاریخ شعریشون دارن. از اخوان ثالث بگیرید که تو مجموعه زمستان به خصوص چند تا چهارپاره خیلی خوب داره، فروغ فرخزاد که از 5 تا مجموعه که داره 3 تاش کلاً چهارپاره است، اسیر و دیوار و اسیان، نصرت رحمانی اولین سروداش چهارپاره است، سهراب سپهری در مجموعه اولش مرگ رنگ عموماً چهارپاره گفته. در واقع گذری بوده از سنت به سمت نوآوری. حالا سگ‌ها و گرگ‌ها در مجموعه زمستان اخوان ثالث است، همون مجموعه‌ای که ما توقع داریم که چهارپاره‌ها توش بیشتر باشن و اندیشه اصلی رو هم شما قبل از گفتگو اشاره کردید، از شاعر دیگری است، از پتوفی گرفته، خودش هم در آستانه نوشتن شعر اشاره کرده،
شاندور پتوفی
که از شاعران مجار هست فکر میکنم.
بله بله، و شعری داره با همین عنوان سگ‌ها و گرگ‌ها. بله.
قبل از اینکه شعر رو من بخونم، بعدش هم درباره صحبت خواهیم کرد، این نکته درباره نوگرایی های معاصر بگم. همیشه نوگرایی این نیست که یک موضوع کاملا جدید باشه یا واژه ها و عناصر تخیل جدید باشن یا دنیا صرفا جدید باشه. گاهی از مواد سنتی شعر فارسی با یک نگرش تازه نوگرایی ایجاد شده. مثلا اینکه زلف به شب تشبیه شده باشه، خب از عهد نخست شعر فارسی بوده است. یا تشبیه زلف به مخمل، یا تشبیه گربه به مخمل، که حتی خیلی اسم گربه شون میزن مخمل. اخوان یه شعر داره میگه: امشب به یاد مخمل زلف نجیب تو، شب را چو گربه‌ای که بخوابد به دامنم، من ناز میکنم. این عناصر مخمل و شب و زلف و گربه و اینا رو همه رو در هم آمیخته، یک تصویر و یک ترکیب تازه‌ای زده. آدم فکر میکنه شعر جدیدی شنیده، در حالی که تصاویرش همه از قدیم گرفته شده. گاهی نگاه هست که جدید میکنه کار رو. اخوان تو این زمینه یکی از شاعران خوبه روزگار ماست، شعر سنتی رو خوب بلده. یه شعر بسیار خوب در همین مجموعه زمستان داره اخوان به اسم سترون، یه شعر روایی مثل همیشه تمثیلی. در این شعر خیلی جالبه، خورشید که همیشه در تاریخ تفکر ایرانی عنصر دلخواه و پسندیده‌ای بوده و ستایش شده، در بلندی، در نور، در اینکه منشأ نور هست و مقابل تاریکی میستد و اهورایی هست و نماینده صبح هست که در برابر شب قرار میگیره، از همه جنبه ها خورشید همیشه مقبول بوده تو شعر فارسی. در شعر سترون، در قصه ای که اخوان در اون شعر برمی کنه، خورشید نقش منفی قصه رو داره. برای گروه تشنگانی که در یک دشت خشک گرفتار شدن، خورشید دشمن اصلیه، چون به قول خود اخوان تو اون شعر میمکت نور و تراوت را، تراوت رو میگیره، تشنگی ایجاد میکنه و در یک دسیسه خطرناکی حضور داره که با دست تو دست یک سیاهی گذاشته که تشنگان رو فریب بده، وعده های زیبا بده بهشون و امروز فردا کنه اینها رو با
و اصلا به زاویه دیدم ربط داره دیگه، چون دوست دوست دشمن دشمن.
دقیقا همینه. بعد جالبه که سیاه این شعر سترون از یک سیاهی شروع میشه که از پشت دریا میاد، نمیگه ابر. آدم احساس میکنه سیاهی که از پشت دریا بیاد ابره. سیاهی از درون کاه دود پشت دریاها برآمد، با نگاهی هیلگر، با اشکی آویزان. به دنبالش سیاهی های دیگر آمدند از راه، بگستردند بر صحرای افشان قیرگون دامان. سیاهی گفت اینک من بهین فرزند دریاها، شما را ای گروه تشنگان سیراب خواهم کرد، که لذت بخش و مطبوع است مهتاب پس از باران. جهان را غرقه در مهتاب خواهم کرد. وعده های قشنگ. بعد دلسوزی میکنه، نبینم وای این شاخه که بی جان است و پژمرده. پس از باران جهان را غرقه در مهتاب خواهم کرد و وعده میکنه، ابراز دلسوزی میکنه. و تشنگان خب باور میکنن دیگه، میگن ها پس این همون ابری که ما آرزوشو داشتیم میخواد بباره. و در یه جایی میگه که حافظه من اگر یاری کنه، حتی شعر اینجا هست میتونم بود برم سراغش. بعد برای اینکه باور مردم رو جلب کنه فوش میده به خورشید، چون میدونه خورشید دشمن مردمه، اگه با دشمن اونا دشمنی ابراز دشمنی کنه مردم باورش میکنن. میگه که بپوشد هر درختی میوهش را در پناه من، ز خورشیدی که دائم میمکد خون و تراوت را. در واقع میخواد بگه من دوست شما با دشمن شما دشمنی میکنم. و بعد معلوم میشه که بذارید من شعر رو پیدا کنم، اینجوری بهتره. این شعر رو این بار من تا حالا خوندم و همیشه در حافظه داشتم. بذارید به حساب سن سالمون دیگه.
اختیار داریم.
میگه که زبردستی که دائم میمکد خون و تراوت را، که منظور همون خورشیده، نهان در پشت این ابر دروغین بود و میخندید، راضی از این فریبی که داره. دقیقا با همین اشاره نشون میده که خورشید اون طرف ماجراست، دشمن حساب میشه. حالا ادامهش معلوم میشه که دروغ بوده و به سراغ پیر دروگر میرن که کارش کشاورزیه، میدونه چه سیاهی ابر و چه ابری باران داره. میگه که گروه تشنگان در پچ پچ افتادن، دیگر این همان ابر است که در پی هزاران روشنی دارد. ولی پیر دروگر گفت با لبخندی افسرده، فضا را تیره می‌دارد ولی هرگز نمی‌ماند. تا سیاهی متوجه میشه که پیر دروگر این حرفو زده، این تشنگان ممکنه که تردید کنن، شروع میکنه ادای ابر بارانی رو درآوردن. خروش رعد قوقا کرد با فریاد غول‌آسا، غریو از تشنگان برخاست، باران است ای باران. پس از هرگز خدا رو شکر چندان بد نشد آخر، ز شادی گرم شد خون در عروق سرد بیماران. ولی باران نیامد. پس چرا باران نمی آید؟ نمی دانم، ولی این ابر بارانی است. می دانم. چه روایت قشنگ، دیالوگ داره توش. تحمل میگه تحمل کن پدر، باید تحمل کرد. می دانم تحمل می کنم، این هست تو چشم انتظاری را، ولی باران نمی آید. اینا هرچی با مثلا بارون نمی آید، تا میان تردید کنن دوباره رد و برق می کنن، دوباره امیدوار می شن، دوباره می مونن، بارون نمی آید. و در پایان شعر میگه که گروه تشنگان در پش پش افتادن. دفعه قبل گفت گروه تشنگان در پش پش افتادن، دیگر این همان ابر است که در پی هزاران روشنی دارد. این بار میگه گروه تشنگان در پش پش افتادند، آیا این همان ابر است که در پی هزاران روشنی دارد؟ و آن پیر دروگر گفت با لبخند زهراگین، فضا را تیره می‌دارد هرگز نمی‌بارد. و همون جواب اوله، به این دفعه لبخندش زهرا،
همون چیزی که قبلا هم صحبت کردیم، شکی که اخوان به خیلی از مسائل اجتماعی دقیقا. هم داره
دقیقا.
که یه موقعی نور امیدی بوده، ولی آیا واقعا راه به سرمنزل مقصود میبره یا نمیبره؟
اخوان تجربه کرده که نبرده، یه دیدی دلا که یار نیامد، گرد آمد و سوار نیامد. یه شعر بغلاده ایم. خب حالا من خواستم این رو، حالا عملا شعر سترونم یه یادآوری شد که من فکر میکنم دستمایه یک انیمیشن خیلی خوب میتونه باشه. شخصیت های اصلیش بیشتر عناصر طبیعت هستن، با جزئیاتی که من بهش به سراغش نرفتم. این نگاه تازه، این که خورشید برای اولین بار نقش منفی یک روایت بازی میکنه، یا در سگ‌ها و گرگ‌ها عادت ادبی و فرهنگی ما این هست که در مقایسه سگ و گرگ، سگ رو دوست بشر میدانیم، نگهبان گله است، با وفاست، مهربونه، و گرگ مهاجم خونریزه و وحشیه. اما در شعر سکا و گرکا کاملا نگاه عوض شده. گورکا قهرمان قصه،
آشنا زدایی شده.
آره، یه جور آشنا زدایی شده و تعریف تازه ای از این سمبول ها و نمادهای های شعری شده. بذارید من شعر رو بخونم.
بسیار عالی. آیا تو از مخمل صحبت کردی؟ من همجور رو دلم مونده که به یکی از در واقع مثال های درجه یک دیگه برای تشبیه مخملم یه اشاره بکنم.
بله بفهم.
صدای استاد بنان.
بله بله.
چون واقعا این که میگن صدای مخملی، واقعا آدم حس میکنه اون بافت البته شما خودتونم صدای خیلی خوب و واقعا نوازش
کردید. نه، یه
جنس نامرغوبی هست، ولی واقعا صدای استاد بنان عجیبه. بله، و چه تشبیه خوبیه.
به جالب حس آمیزی هم هست درش.
بله.
ما حواس پنجگانمون وقتی کار همو انجام میدن یه هنر ادبیه، بهش میگیم حس آمیزی. که مثلا صدا از جنس دریافتای شنیداری آدمه و مخمل، نرمی مخمل از حس لامسه دریافت میشه. بعد اینجا صدا رو مخملی میدونیم، در واقع حس لامسه میاد به کمک حس شنیداری. یا مثلا میگیم که بوی قرمه سبزی میشنوم، شنیدن اینجا میاد به کمک بویایی. اینا این وقتی به شکل زیبایی شناسانه اتفاق میفته اون وقت میشه حس آمیزی، که یکی از هنرهای ادبی هست. توی شاعران معاصر سهراب سپهری از همه بیشتر حس آمیزی در آثارش هست.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
بخونم
بله،
سکا
بله،
و گورکا رو.
بله،
اخوان اشاره کرده، فکر از شاندور پتوفی، اهدا به محمود تفضلی که از بزرگان ایران شناس و آگاه و محقق کشورمون. هوا سرد است و برف آهسته بارد، ز ابری ساکت و خاکستری رنگ. زمین را بارش مثقال مثقال، فرستد پوشش فرسنگ فرسنگ. سرود کلبه بی روزن شب، سرود برف و باران است امشب. ولی از زوزه های باد پیداست که شب مهمان طوفان است امشب. دوان بر پرده های برف ها باد، روان بر بال های باد باران. درون کلبه بی روزن شب، شب طوفانی سرد زمستان. آواز سگ ها. زمین سرد است و برف آلوده و تر، هوا تاریک و طوفان خشمناک است. کشد مانند گرگان باد زوزه، ولی ما نیکبختان را چه باک است. کنار مطبخ ارباب آنجا، بر آن خاکره های نرم خفتن، چه لذت بخش و مطبوع است وانگاه عزیزم گفتن و جانم شنفتن. و از آن تهمانده های سفره خوردن، وگر آن هم نباشد استخوانی، چه عمر راحتی، دنیای خوبی، چه ارباب عزیز و مهربانی. ولی شلاق، این دیگر بلایی است. بلی، اما تحمل کرد باید. درست است این که الحق دردناک است، ولی ارباب آخر رحمش آید. گزارت چون فروکش کرد خشمش، که سر بر کفش و بر پایش گذاریم. شمارت زخم هامان را و ما این محبت را غنیمت می شماریم. خروشت باد و بارت همچنان برف، ز سقف کلبه بی روزن شب، شب طوفانی سرد زمستان، زمستان سیاه مرگ مرکب. آواز گورکا. زمین سرد است و برف آلوده و تر، هوا تاریک و طوفان خشمگین است. کشد مانند سگها باد زوزه، زمین و آسمان با ما به کین است. شب و کولاک رعب‌انگیز و وحشی، شب و صحرای وحشتناک و سرما. بلای نیستی، سرمای پرسوز، حکومت می کند بر دشت و بر ما. نما را گوشه گرم کنامی، شکاف کوهساری سرپناهی. نه حتی جنگلی کوچک که بتوان در آن آسود بی تشویش گاهی. دو دشمن در کمین ماست دائم، دو دشمن می دهد ما را شکنجه. برون سرما، درون این آتش جوع که بر ارکان ما افکند پنجه، و اینک سومین دشمن که ناگاه برون جست از کمین و حمله برگشت. سلاح آتشین بیرحم بیرحم، نپای رفتن و نیجای برگشت. بنوش ای برف، گلگون شو برافروز، که این خون خون ما بی خانمان هاست، که این خون خون گرگان گرسنه است، که این خون خون فرزندان صحراست. در این سرما گرسنه زخم خورده، دویم آسیم سر بر برف چون باد، ولیکن عزت آزادگی را نگهبانیم. آزادیم، آزاد. آذر ماه 1330.
زایندگی فرهنگ از اندیشه و سخن خردمندان است. شب‌های فرهنگ.
دیگه ناگفته مشخص، من پیش از خواندن شعر عرض کردم، سگ و گرگ اینجا دو شخصیت پردازی جدید و متفاوت از اون چیزی که قبل از این در فرهنگ ما بوده دارند. سگ به راحتی با آن که رفتارهای سگ داره توصیف میشه، این رفتارهایی که سگهای خونگی دارن، این که نوازششون میکنن، این که کنار مطبخ ارباب چرت میزنن، اینکه یه وقتایی آدم عصبانی میشه تنبیهشون میکنه ولی بعد باز دوباره نازشون میکنه، سر رو کفش اربابشون میذارن. شکل توصیفی و روایی از یک زندگی تحقیرآمیز پر نکبت هست، آسایشه اما پر از تحقیره. در شعر چاووشی اخوان یه همچین چیزی داره که میگه سه ره پیداست، نوشته بر سر هر یک به سنگندر، حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به باغ و رو به شهر و باغ آبادی. به ننگ آغشته است اما راحت و شادی درش است. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوقا، وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام، که اونم شعر فوق‌العاده چاووشی. راه اول ساده ترین راهه، تو تن به هر کاری بدی، تغییر بشی، شخصیتت خورد بشه، بهت توهین بشه، اما تو رفاه باشی، خورد و خوراکت فراهم باشه، سقفی داشته باشی. شاید زندگی بسیاری از آدم ها که به هر شکلی یک بدیهیات رفاه رو برای خودشون فراهم میکنن، حالا گاهی از بدیهیات هم میگذره، میپذیرن که توهین کنن، میپذیرن که توهین بشه بهشون، میپذیرن که شخصیتشون لطمه بخوره به ارزای این که ماشین خوبی داشته باشن، خونه خوبی داشته باشن، خورد و خوراک خوبی داشته باشن. و این جنس زندگی سگ‌ها در این شعر هست. در مقابل اونها گرگ‌ها قرار میگیرن که هم سرما داره آزارشون میده، هم گرسنگی، جوع به معنی گرسنگی. و از همه مهمتر اینکه گرگ‌ها در امان نیستن. هر کسی وظیفه خودش میدونه که گرگی رو دید آسیب بهش بزنه. حالا اینجا سلاح آتشین، یعنی با تیر و تفنگ. و نکته پایانی این شعر در واقع نکته ایست که قصه سگ‌ها و گرگ‌ها رو شاعر اجتماعی روزگار ما از درون خودش برمیگردونه به شعر. در واقع یک نگاه انسانی است. شاید گرگ واقعا راضی نیست این اتفاق براش میفته، اما به عنوان یک مبارز فکر میکنه که رسیدن به هدف یک ناهنجاریایی داره. حافظ میگفت که ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. انگار این بلا خاصیت عشقه، و عشق به انسان، عشق به رویاهای اجتماعی، عشق به تکامل و رسیدن به اهداف اجتماعی یک شکلی از عشق است که خیلی محترمه. و چرا نباید بابت رسیدن به این اهداف رنجی نصیب ما بشه؟ و اگر رنجی نصیب شد، انگار همه چی طبیعی داره اتفاق میفته.
این آشنازدایی اتفاق ویژه دیگری که توش هست اینه که قضاوت رو از نگاه ما میگیره. یعنی ما خیلی چیزا رو به خاطر سابقه آشنایی که داریم از پیش قضاوتمون همراهش هست.
آفرین.
ما سگ رو همیشه نجیب، دستاموز، در خدمت حالا اون دهقان کشاورز میدونیم و گرگ رو همیشه مهاجم، خصم.
بله کاملا.
ولی این یک زاویه دیگه است، یک زاویه نگاهه. کافیه بریم از جهت گرگ ها هم حالا نگاه بکنیم، اونم برای زنده بودن وقتی که سرپناهی نداره، وقتی که غذایی نداره چه بکنه؟ قضاوت رو میذاریمش زمین، زاویه دید رو عوض میکنیم و حالا از اون منظر هم نگاه میکنیم و خیلی وقتا قضاوت هامون تغییر خواهد کرد.
دقیقا به خاطر همینه به این میگن آشنایی زدایی یا هنجار شکنی. هنجار آشنایی همون چیزیست که در ما عادت ایجاد کرده،
بدونی که حتی بهش فکر بکنی.
گاهی عادت ها دیگه فکر رو از ذهن ما خارج میکنن، چون با پیش داوری. باز یاد سهراب سپهری افتادم، مگه چه خیلی متفاوت شعر سهراب با شعر اخوان. این که میگه من نمیدانم که چرا میگویند اسب حیوان نجیبیست، رو اسب باید تکیه بشه. چرا به این همه وجودی که همشون نجیبن، گاوم نجیبه، خرگوشم نجیبه، پرسم نجیبه، چرا اسب رو انتخاب کردیم؟ من نمیدانم که چرا میگویند اسب حیوان نجیبیست، کبوتر زیباست، و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست. گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد. بعد توصیه میکنه که چی؟ چشما رو باید شست. این شستنه خیلی مهمه. ما اگر گرد و غبار عادت رو از حواسمون بگیریم، یعنی لامسمون رو طبق عادت استفاده نکنیم، دیدن رو طبق عادت استفاده نکنیم،
چقدر این
کار جهان مهمه. همیشه نو به نو اتفاق میفته.
همون کاری که بچه ها در واقع نوزاد دیدین، هر چیزی رو براش
شگفتیه. آره، خب هم از جهت زبان هم از جهت بیان قابلیت داره که دربارش صحبت کنه. من نمیدونم چقدر وقت داریم.
میخوام خواهش کنم که اگر میشه این اشاره ها و صحبت ها رو بذاریم برای هفته آینده.
هر دو شما بفرمایید.
خیلی متشکرم و خیلی خوشحالم که بحث درباره جناب اخوان سالس ادامه داره و ما شعرهای زیادی از ایشون
ان شاء الله وعده میکنم از جلسه بعد دیگه شعرهای اخوان رو میخونیم و تا جایی که ممکنه دربارشون صحبت.
خیلی 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 متشکرم.
تا شبی دیگر، بدرود.
سری بچه‌ها باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
اوه مبارکه.
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا. بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدمی ماست.
9 دقیقه و 10 ثانیه رو ما پشت سر گذاشتیم از نیمه اول. از صدای مرکزی پیش و رادیو جام جهانی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
نگاه دنیا با جام جهانی. جام جهانی را از رادیو جام جهانی جزیره زیبای کیش در همسایگی بزرگترین اتفاق ورزشی جهان با ما بشنوید. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. We'll be right back.